به تقریبا 1/3 به حدود 10% کاهش پیدا کرده.
بله.
و همینطور فاصله بازآبادی زنان و مردان که در ابتدای فعالیت 23.4% بوده الان به حدود 6% کاهش پیدا کرده. یعنی در واقع پراکنده هست این جمعیت بیسواد کشور ما، منتهی مراتب با تلاشی که شده به اون حد اقل ممکن کاهش پیدا کرده. یه چالش اساسی هم که وجود داره، شما میدونید که یافتن بیسواد هم الان کار خیلی سختی شده. به هر حال یکی از مشکلات اساسی که همکاران ما دارن این که حالا میرن افراد مختلفی رو شناسایی میکنن، ثبت میکنن، بلکه که ما اینجا بررسی میکنیم میبینیم که اینها خب مدرک تحصیلی دارن و باسواد هستن و از 100 نفر که اونا شناسایی میکنن و به هر حال بعد ما با پایگاهمون چک میکنیم میبینیم که گاهی مثلا 5 نفر هم حتی بی سواد تلقی نمیشن از نظر پایگاه ثبتی که ما اینجا داریم و سامانه سواد آموزی که داریم.
بله.
در حال یافتن بی سواد خیلی سخت شده، ولی در حال آمار موجود در پایگاه نشان دهنده اینه که پراکنده هستن در سراسر کشور.
میتونید به ما بگید مثلا کدوم استان بیشتر درگیره؟
بله، حالا اینم تقریبا مشخص هست برای ما که استانهای سیستان و بلوچستان، استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی، استان کردستان، اینها از جمله استانهایی هستن که به نسبت آمار جمعیتی که دارن بیشترین بیسواد رو اونجا به ثبت رسیده.
انشالله که حالا ما ببینیم این اتفاق رو که با برنامه‌ریزی درست و مدون توی سالهای آینده این تعداد هم کاهش پیدا بکنه، کم و کمتر بشن. نمیدونم آقای دکتر نخعی، ولی اینکه مثلا یه بازنگری در تعریف سواد در سازمان نهضت سواد آموزی کشور نیاز هست یا نه رو شما خیلی بهتر از من میتونید تشخیص بدید که آیا نیاز به این بازنگری و باز تعریف داریم یا خیر. ولی امیدوارم که این برنامه ریزی ها ما رو به سمت و سوی هدایت بکنن که در نهایت بتونیم طرحی نو در اندازیم.
بله حتما این بازنگری نیاز هست و این بازنگری هم انجام شده الان، در واقع هم تو محتوای آموزشی بازنگری شده، هم تو روش‌های آموزشی و متناسب با شرایط فراگیران و متناسب با شرایط روز. ما در سواد آموزی در واقع آموزش رایانه رو نداشتیم. ICDL رو از سال 95 به این سو تعداد قابل توجهی از همین عزیزان این که در کلاس سواد آموزی حضور پیدا میکنن در کلاس های شناخت کامپیوتر، سواد رسانه‌ای هم بخشی از او در محتوای آموزشی تعریف شده. مخصوصا من یه تأکید بکنم اینجا، حالا چون شما فرمودید یادآوری درستی فرمودین،
خواهش میکنم،
موضوع مهارت آموزی هم مهارت های زندگی،
بله،
ارتباطات، گفتگو، تفکر خلاق، حل مسئله،
بله،
و هم مهارت‌های حرفه‌ای و فنی که به شغل منتهی میشه. در واقع سواد آموزی شده یک ابزاری، یک وسیله‌ای و یک بستری برای اینکه افراد مهارت بیاموزن. این الان در محتوای آموزشی ما اگر دقت بفرمایید بسیار پررنگ در این سالهای اخیر دیده شده، تعریف شده
بسیار.
و ما نگاهمون اینه که متناسب با شرایط و مخصوصا متناسب با شرایط و ویژگی‌های گروه‌های مختلف مخاطب، کشاورزان، عشایر، کارگران، برحال بخش‌های مختلف متناسب با نیازهاشون محتوا طراحی شده و طراحی میشه و این کمک میکنه، یعنی به ایجاد انگیزه ی سوادان کمک بیشتری میکنه.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر علیرضا نخعی، معاون محترم آموزش سازمان نهضت سواد آموزی کشور. انشاءالله که با تلاش شما، همه دوستانتون، همه همکارانتون در سراسر کشور، چه کسانی که در مرکز هستند، چه کسانی که در دورترین ناحیه های ایران دارن تلاش میکنن تا سواد آموزان رو شناسایی بکنن و در واقع اونها رو هدایت بکنن به این مسیر. همگی موفق باشید و ما با تلاش شما بتونیم طرحی نو در این حوزه در کشور در بیاندازیم و اتفاقهای تازه و بهتری رو رقم بزنیم. روز شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
متشکرم. عباس فرمودید. خدا نگهدارتون.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی تا گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست دست رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. سبا خاک وجود ما به دانالی جناب انداز، بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم.
صبح شما خانم ها آقایان به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو رو همراهی میکنید. اینجا صبح و گفتگو 7:37 دقیقه است و میخواییم در مورد پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی بیشتر صحبت بکنیم و آغاز به کار این جشنواره رو بررسی بکنیم. مهمانان ارجمندی هم دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن کنار ما خواهند بود و میپردازیم به موضوع. آیه حامد رهنما، مدیر محترم امور اطلاع رسانی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کنار ما هستند به همراه سرکار خانم دکتر آزاده بیات. آقای رهنما سلام، صبح عالی، بخیر باشه.
سلام خدمت شما و شنوندگان معذب و محترمتون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. آقای رهنما، ابتدا در مورد جشنواره پنجم ملی اسباب بازی به ما بگین و یک مقداری جشنواره رو بیشتر معرفی بکنید تا بپردازیم به بحث‌های دیگه.
خدمت شما عرض کنم که بله، همونطور که فرمودید پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی از امروز کار خودش رو در مرکز آفرینش های فرهنگ هنری کانون پرورش فکری شروع میکنه تا 13 دی ماه
در خیابون حجاب دیگه.
بله بله. این جشنواره در اصل گرد همایی فعالین حوزه اسباب بازی هستش که در طول سال با کانون پرورش فکری در ارتباط هستن، تولید کنندگان، طراحان و ایده پردازانی که در حوزه اسباب بازی فعالیت دارن در این هفته در کنار ما هستند. ما بیش از 160 تولید کننده رو در بخش‌های مختلفمون کنار خودمون داریم و بیش از 2000 اسباب بازی رو معرفی می‌کنیم. بخش‌های مختلفی داریم، بخش تخصصی ما که ویژه طراحان و تولید کنندگان اسباب بازی است، بخش ترویجی ما که خانواده‌ها میتونن حضور پیدا بکنن، هم با بازی‌ها آشنا بشن و هم میتونن از بازار اسباب بازی ما با قیمت مناسب اسباب بازی‌هایی که مشاهده می‌کنن در بخش‌های تخصصی رو خریداری بکنن. ما رونمایی کتاب‌هایی که در حوزه اسباب بازی هست رو در این هفته داریم و بیش از 70 اسباب بازی جدید هم توسط کانون و تولید کننده‌های دیگه در این هفته معرفی میشه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر بیات، روز عالی هم به خیر باشه. خانم دکتر بیات مدیر بخش اسباب بازی موزه عروسک های ملل هستند و بگذارید با حضرت عالی بحث رو از اینجا آغاز بکنم که کشور ما از کشورهای پر داستان و پر قصه است در تاریخ ما، در گذشته ادبیات ما. ما تو دلتون بخواد اسطوره داریم، شخصیت داریم و اونها تعدادشون کم نیستن، اما چند تا از اون اسطوره ها رو تونستیم در قالب عروسک، در قالب اسباب بازی و در قالب یک حالا یا محتوا یا محصولی که برای کودک ما، کودک ایرانی جذاب باشه به مخاطب عرضه بکنیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و
خدمت راهنما
و تبریک میگم در واقع آغاز این پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی رو. امیدوارم که اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره در این حوزه. به سوالی که در واقع شما کردین، یک بحران هست تو حوزه طراحی و تولید اسباب بازی. ما در این زمینه با وجود در واقع تلاش هایی که این چند سال داره میشه و خوشبختانه اهمیت موضوع اسباب بازی دیگه داره آشکار میشه برای همه و این جایی واقعا شکرگزاری داره و ممنون از همه دست‌اندرکارانی که در واقع دارن تو این حوزه رویدادها و برنامه های اطلاع رسانی عمومی رو رقم میزنن. ولی موضوع در واقع طراحی اسباب بازی یک موضوع بسیار بحرانیه و اینکه بیشتر تولیدات اسباب بازی ما آثار کپی از نمونه های موجود و بیشتر نمونه های خارجیه، حالا جدای از بازار مصرفی که داریم که بیشترش در واقع واردات هست، این برنامه ها و این رویدادها باید کمک بکنه به طراحی و تولید ایرانی. یعنی این که صرفا ما تولید ایرانی داشته باشیم مسئولیت خودمون رو ادا نکردیم، بلکه در واقع باید دست بذاریم به قول شما رو داشته های خودمون، اسطوره ها و مفاهیم. خیلی کم کار کردیم تو این حوزه، خیلی کم کار کردیم، یعنی در واقع ما فقیریم در این حوزه با اینکه پشتوانه و منابع بسیار ارزشمندی دستمون هست و از منابع مکتوب بگیر تا شفاهی، در واقع بسیار منابع غنی هست که ما رو هر کدوم دست بذاریم سالها محتوا داریم برای تولید اسباب بازی، برای تولید بازی. بنابراین امیدوارم که این جشنواره ها، این اتفاقات کمک بکنه به رقم خوردن چنین اتفاقات. یعنی ما کانون و متولیان دیگه که در واقع تو این حوزه دارن چیز میکنن، اولویت طراحی بدن دست تولید کنندگان. آقا ما در اسطوره ها کم کار کردیم، پس این لیست در واقع چیزهایی که شما میخواین تولید کنید. کانون من یادمه که در واقع اولویت های پژوهشی میداد و خیلی از پژوهشگران و دانشجویان میمدن از اون لیست انتخاب میکردن. الان کجاست اون لیست برای طراحی اسباب بازی که اصلا کانون در واقع این پیام رو بده به تولید کنندگان؟ من به عنوان متولی یک لیست اولویت در زمینه طراحی و تولید دارم. آقایون تولید کننده، آقایون طراح، خانمای مسئول، همه در واقع بیاین این لیست رو نگاه کنی، از روی انتخاب کنین اگر میگین ما محتوا نداریم. متاسفانه در واقع حواسمون به این جریان ها خیلی کم بوده این سالها. امیدوارم که به این سمت بریم. ما طراحی و تولید ایرانی رو میتونیم واقعا به عنوان یک داشته خیلی خوب فرهنگیمون قابل عرضه به سطح بین‌المللی داشته باشیم.
من این رو بگم که ریلگذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توی چند سال گذشته و با رویکرد تازه‌ای که مدیریت کانون توی حالا این دو سه سال اخیر داشته، به نظر میرسه که داره به یک سمت و سوی خوب هدایت میشه، داره ریلگذاری ها درست میشه، کانون داره به مسیر فعالیت خودش و کارکردی که بر عهده‌اش هست و تعریف شده براش بر میگرده. امیدوارم این مسیر هرچه زودتر با سرعت بیشتر بتونه اتفاق بیفته. ولی حرف شما خانم بیات حرف درستی هست، اینکه ما با باید یک شناخت درست و اصولی پیدا بکنیم. آقای رهنما، من یادم میاد فکر میکنم شهریور ماه بود، مرداد ماه بود، هول و هوش برگزاری جشنواره لوازم تحریر بود که در همین مرکز آفرینش ها در واقع داشت برگزار میشد و مرکز میزبانیش رو بر عهده داشت. اومدیم و حالا یک نمایشگاهی که قرار بود برگزار بشه یا حداقل در اختیار عموم نبود همونجا داشت برگزار میشد که محصولات اسباب بازی ها و حالا کالاهای مصرفی حوزه کودک و نوجوان رو که خارجی هستند و اومده بودن وارد کشور شده بودن، ما دیدیم که دوستان عرضه کردن. کار قابل توجهی بود و قابل تحسین بود. فکر میکنم یه چیزی حدود 5000 خورده ای 5800 محصول تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه توی این نمایشگاه شما گردآوری کرده بودین که مربوط میشد به محصولاتی که حالا نه تنها ایرانی نیستن، نه تنها که روی کردشون ایرانی محور نیست، که اتفاقا یه جاهایی حالا با منافع فرهنگی ما تضاد دارن و به راحتی در کشور دارن عرضه میشن، از عروسک بگیریم تا مثلا چه میدونم پرده حمام کودک تا فرش اتاق کودک. این بازشناسایی خیلی کار درستی بود و خیلی نیاز بود، اما پرسشی که خانم دکتر بیات هم مطرح کردند رو بگذارید من با زبان دیگری مطرح بکنم. چه کرده ایم برای اینکه این حوزه در واقع یک جایگزین داشته باشه؟ ما به مردم میگیم این 5800 تا رو نخر، چی داریم دستشون میدیم به جاش؟ آقای رهنما، فکر میکنم ارتباط ما، آقای رهنما هستند؟ آقای رهنما با ما یا خیر قطع شده؟ خانم بیات بگذارید که من همین نکته رو از حضرت عالی بپرسم. چه داریم تولید میکنیم که جایگزین اون اومدن آقای رهنما دوباره با ما؟ آقای رهنما چه داریم جایگزین میکنیم برای مردم؟
من عذرخواهی میکنم یه چند ثانیه قطع شده تو مسیر من هستم. خدمت شما عرض کنم که نکات خانم بیات رو من شنیدم، فرمایشات شما هم کاملا درسته. من یه نکته مهمی رو عرض کنم خدمت شما. در حوزه اسباب بازی و حالا حوزه های فرهنگی، تو مخصوصا محصولات فرهنگی، نکته ای که هست اینه که یک سازمان و یک مجموعه نمیتونه تصمیمات کلی رو برای تولیدات بگیره. شما نکنید ما الان با تولید کننده ها در ارتباط هستیم، مشکلاتی تو صنعت بسته‌بندی که دارن، مشکلاتی تو واردات مواد اولیه که دارن، به هر حال مشکلات یکی دو مورد نیستش که بخواد مثلا کانون پرورش فکری یا مجموعه دیگه اون رو برطرف بکنه. این رو اول در جریان باشیم هممون و این رو قبول بکنیم. و نکته بعدی اینه که واسه ریل گذاری که شما فرمودید واقعا این اتفاق افتاده. حالا قبل‌تر از این هم در کانون پرورش فکری فعالیت پژوهشی و خدمت شما عرض کنم که زیرساختی اصولی انجام شده بود، ولی در این دو سال که من خودم شاهد فعالیت همکاران من در معاملات تولید و مجموعه مختلف کانون هستم، واقعا این اتفاق داره انجام میشه. ما کارهای پژوهشی که در حوزه اسباب بازی انجام شده رو شاهد هستیم، خروجی‌هاش که به تولید کننده ها داره کمک میکنه برای محصولاتشون رو داریم میبینیم، و اون بحث کاراکترهایی که کاراکترهای ایرانی هستن. من الان امروز تا حدود یک ساعت دیگه نمایشگاه افتتاح میشه با حضور آقای نهاوندیان، معاون رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش، و خود آقای فاضل نظری مدیر عامل کانون. در یه بخشی از نمایشگاه که موزه عروسک های ما هست، داشتم من می‌دیدم همه عروسک هایی که از شهرهای مختلف ایران برای نمایشگاه رسیده، که هر کدوم از اون داستان داره و هر کدوم از اونها اسم داره، خانواده دارن اون عروسک ها، و تولید کننده ها واقعا میتونن اون عروسک ها رو تولید بکنن. عروسک های زیبایی هم هستش و خانواده ها و کودکان و نوجوانان استفاده میکنن اگر اصولی تولید بشه، اصولی بسته‌بندی بشه. برای همین من امیدوارم که گام پنجم جشنواره اسباب بازی بتونه کمک بکنه برای همین نکاتی که مطرح شد، و انشاءالله بعد از اختتامیه این جشنواره ما شاهد این باشیم که تولید کننده ها اسباب بازی های متعددی و اصولی و با قاعده ای رو وارد بازار بکنن که خانواده ها بتونن استفاده بکنن.
انشاءالله. خیلی ممنونم. سپاسگزارم آقای رهنما از شما.
سلامت باشید.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و شرایط متفاوت بشه. شاید یه بحثی که ما توی سالهای قبل داشتیم ورای این بحث ها و این حرف ها بود. شاید مشکل بزرگ این بود که اصلا کاری اتفاق نمیفته و اینکه حالا جشنواره ملی اسباب بازی به دوره پنجم خودش رسیده با یک رویکرد تازه قطعا اتفاق خوبیه. خانم دکتر بیات، از شما هم بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. منم امیدوارم که واقعا اتفاقات خوبی بعد از جشنواره بیفته. یعنی در واقع این جشنواره یک رویدادیه که هدفش جمع کردن تمام فعالین این حوزه است و تازه بعد از این ما باید تصمیم گیری های خیلی بزرگ و در واقع تاثیرگذار رو ببینیم که حالا نه تنها کانون به قول آقای رهنما، بلکه نهادهای متولی دیگه هم به میون بیان و بتونن که در واقع تو این حوزه کارهای خوبی رو رقم بزنن.
ان شاء الله. متشکرم جناب آقای حامد رهنما، مدیر امور اطلاع رسانی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سرکار خانم دکتر آزاده بیات، مدیر بخش اسباب بازی موزه عروسک های ملل. یادمون باشه که باید لحظه هایی رو بسازیم برای کودکانمون، برای فرزندانمون، بچه های امروز که خاطره های فردای اونها باشن، همونطوری که خودمون این آرزو رو داریم.
خورشید خانم سر می کشید از پشت بومارون، اون از دلامون خبر داشت، ذره ای هر کی غم داشت، خورشید غم داشت. یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، ماه مهمون قلبا، میشد اما کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یاد بازی ها، اون قصه ها، دختر قصه پریا، کجا اون خوشی، کاشکی ما را میدی، سیب سرخی برامون میچی. شب خیر آدم برفی، تو هدیه یه برفی، یاد اون روزا، یاد عطر بچگی، یاد اون رویا، خونه ای بالای ابرا، آبی از جنس دریا، تو آسمون تنها،
روز شما به خیر باشه. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، 7:53 و 15 ثانیه رو از تهران جام جم پایتخت ایران اعلام میکنم. سپاسگزارم که صبح گفتگو رو همراهی میکنید. پنج شنبه‌ای که گذشت روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی بود و البته 16 سال روز وقوع زلزله بم. آقای مهندس علی بختیاری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، به همراه آقای دکتر علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، مهمانان این بخش من هستند روی خط تلفن. آقای مهندس بختیاری سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه قربان.
سلام جناب شریفی، صبح شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر و شادی.
خیلی متشکرم آقای مهندس بختیاری. واقعا روزهایی رو که داریم پشت سر میگذاریم روزهایی بوده که کشور توی مناطق مختلف دچار بحرانهای گوناگون بوده و این اتفاق متاسفانه از ابتدای سال 98 به نوعی وجود داشته و دامنگیر بوده تا همین الان که خب ما ابتدای سال رو با سیل آغاز کردیم و بعدش اومدیم جلوتر، هم زلزله رو تجربه کردیم، هم دوباره بارش های تند رو به ویژه در همین چند ماهه گذشته نیمه دوم سال پشت سر گذاشتیم و همچنان یک سری از استانها و مناطق کشورمون درگیر این ماجرا هستند. یه شمای کلی از وضعیت مدیریت بحران کشور ما بدین خواهش میکنم ابتدا.
اولا اجازه بدید بنده گرامی بدارم یاد و خاطره جانباختگان ناشی از حوادث طبیعی در گذشته رو و بالاخص زلزله بم رو. همچنین تبریک بگم به همه همکاران خودم در سازمانهای مختلف عضو مدیریت بحران کشور به نوعی که دخیل هستن در این امر. مواردی که اشاره فرمودید در حقیقت مربوط میشه به کشوری که به نوعی مستعد وقوع حوادث طبیعی هست، بنابراین وقوع این پدیده ها غیر عادی نیست. اون چیزی که غیر عادی هست میزان بالای تلفات و خسارات هست که به نوعی بایستی با اتخاذ تدابیر مختلف، تمهیدات لازم، ما بتوانیم این خسارات و تلفات رو کاهش بدیم که بحمدالله به واسطه زحماتی که دوستان مختلف در بخش‌های مختلف دانشگاهی اداری کشیدن به نوعی پیشرفت هایی هم در این خصوص داشتیم. به هر حال ما در فصل مختلف حوادث مختلفی رو تجربه می‌کنیم. به درستی اشاره کردید، اوایل سال با یک سیل عظیمی مواجه بودیم در استان‌های مختلف در سراسر کشور و زلزله رو هم در طول سال تجربه می‌کنیم و اون چیزی که مشخص هست بایستی مردم یک سری وظیفه دارن، سازمان‌های دولتی وظایفی دارن که هر کدوم بایستی به هر حال به وظیفه خودشون عمل بکنند. و نکته مهم‌تر این که زندگی در یک جغرافیا و یا کشوری که مستعد وقوع انواع حوادث طبیعی هست می طلبه که کاهش ریسک حوادث یک وظیفه همگانی تلقی بشه و وظیفه یک ارگان و یا شخص خاصی نیست. ما در خدمتیم.
خیلی متشکرم. یه جمله که شاید مردم رو اذیت میکرد همیشه توی این سالها آقای بختیاری عزیز و امیدوارم که دیگه نشنویم از حداقل مدیران سازمان مدیریت بحران کشور این بود که آقا ما غافلگیر شدیم. این غافلگیری شدن مسئولان یه موضوعی بود که خیلی توی این سالها مردم رو واقعا خاطرشون رو آزرده کرد. خب آقا اگر قرار بشه من عادی و عامی در واقع چجوری بگم غافلگیر بشم، مدیر این حوزه هم دوچار غافلگیری بشه، پس چه فرقی و چه کار کردی بین ما دوتاست. به هر ترتیب آقای دکتر علی بیت‌اللهی هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر بگذارید من این نکته رو مطرح بکنم که 16 سال از وقوع زلزله بم در واقع گذشته و شرایط متفاوت شده. نکته قابل توجه و مهم اینه که توی همین شرایط هم ما پس از 16 سال میشنویم که مدرسه های کانکسی داریم توی بم. چه اتفاقی اونجا افتاده؟
با یاد و نام خدا و با سلام خدمت شما آقای شریفی عزیز، چه صدای گرم شما رو هم از رادیو ورزش هم گوش میکنیم. البته
شما خیلی خیلی محبت.
همینطور خدمت دوست و همکار عزیزم آقای بختیاری و شنوندگان فهیم شما سلام گرم دارم.
ارادتمندم.
آقای شریفی عزیز سوال بسیار مهمیه و این در ادامه جواب آقای مهندس بختیاری در خصوص اون چرخه مدیریت بحران. ببینین ما قبل از رخداد مسائل آمادگی و پیشگیری این بحران، اقدامات و در واقع کارهایی که لازم هست برای نجات و امداد و اینا انجام میدیم، اما چرخه بحران در همین جا پایان نمیپذیره. آخرین سیکل از چرخه بحران که ادبیات جهانیه، این نظر شخصی من نیست،
بله،
بحث بازتوانی هست و این که از نظر روحی، روانی و رسیدگی به مشکلات مردم مهنت کشیده و زلزله‌زده‌ای که واقعا ما الان هم در سرکل ذهاب هم همین رو میبینیم. رها نکردن این مردم یک مبحث مهم در مدیریت بحران هست. به عقیده من بعد از جهشی که در بازسازی بم صورت گرفت و الحق و الانصاف تمام امکانات مملکت بسیط شد، شما یادتون اون موقع
بله.
اصلا کل برنامه های صدا و سیما اختصاص به بم پیدا کرد بینا، بعد از اون مرحله